پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. امیدوارم که برنامه‌های ما تاکنون برای شما مفید بوده باشند. همچنین به شما عزیزان که برای اولین بار به برنامه ما توجه می‌کنید خوش آمد می‌گویم و امیدوارم که باز هم فرصت کنید و به برنامه‌های متنوع ما گوش دهید. ما قصد داریم که توسط این برنامه‌ها به شما کمک کنیم با کلام خدا آشنا شده و پیام‌های نجات بخش آن را در زندگیتان به کار گیرید تا آرامش و شادی الهی نصیب شما گردد. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. این دوره آموزشی که توسط دکتر جان ورون مگی تهیه شده است، به بسیاری از زبانهای زنده دنیا ترجمه شده و در بسیاری از کشورهای دنیا باعث برکت برای جویندگان حقیقت و مسیحیان گردیده است. در حین گوش دادن به برنامه بهتر است که آیات را از کتاب مقدس با ما بخوانید. اگر کتاب مقدس ندارید، حتما با ما از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل تماس بگیرید. ما خوشحال خواهیم شد آن را برای شما ارسال کنیم یا امکانی فراهم کنیم که بتوانید به کلام خدا دسترسی داشته باشید. همچنین همه سوالات یا نظرات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس های تماس با ما در میان بگذارید. قبلا از سوالات و نظرات شما تشکر می کنیم. شما می توانید هر روزه برنامه ما را در همین ساعت و روی همین موج بشنوید. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF 100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. از شما دعوت می کنم که به برنامه امروز مطالعه و بررسی کلام خدا گوش دهید. شما شنوندگان عزیز، در اینجا میخواهم به اطلاع شما برسانم به مدت بیش از 3 هفته است که به علت مشکلات فنی و دیگر مسائلی که فعلا برای ما ناشناخته میباشند هیچ گونه ایمیلی از شما دریافت نکرده ایم. ما در صدد رفع این مشکلات هستیم. از شما درخواست میکنیم که برای دریافت پاسخ خود صبر داشته باشید. ما قصد داریم برای شما عزیزان که از ما درخواست دریافت کتاب مقدس کرده اید نسخه ای را تهیه کنیم و از طریق ایمیل برای شما ارسال داریم. برای ما فعلا مقدور نیست که کتاب مقدس را به آدرس پستی شما بفرستیم. بنابراین از شما تقاضا داریم که به هیچ وجه در ایمیل های خود به ما نام دقیق یا آدرس پستی خود را عنوان نکنید، زیرا برای ما برقراری تماس پستی فعلا امکان پذیر نمی باشد. دوباره تأکید می کنم که آدرس های پستی منزل خود را به هیچ وجه در ایمیل خود ننویسید. ما فعلا امکان برقرار کردن تماس و ارسال نامه پستی به شما را نداریم. همانطوری که گفته شد، در تلاش هستیم که نسخه ای از کتاب مقدس را تهیه کنیم که بتوانیم آن را از طریق ایمیل برای شما ارسال کنیم. بدین وسیله از دقت و توجه و به خصوص صبر شما بسیار سپاسگزاریم. ما در دعا می باشیم تا خداوند زنده ما عیسی مسیح خودش با قدرت بی‌نظیر خود این گونه مشکلات فنی و ناشناخته را برطرف سازد و به یقین ایمان داریم که او دعای ما را می شنود و بر طبق صلاح دید خود عمل خواهد نمود. او خواهان انتشار کلام خدا است و قصد و هدف ما نیز چیزی جز این نیست. شما نیز با ما در دعا باشید تا این گونه مشکلات به زودی برطرف شوند و ما بتوانیم بدون هیچ گونه مشکلی به بررسی و مطالعه کلام خدا ادامه دهیم و با خداوند و خواسته‌های او بهتر آشنا شویم. در ضمن از شما خواهش می‌کنیم که توسط ایمیل یا نامه در رابطه با چگونگی کیفیت دریافت برنامه‌های رادیویی در محلی که به این برنامه‌ها گوش می‌کنید به ما اطلاع دهید. بنویسید که آیا روی موج کوتاه گوش می‌کنید یا موج متوسط؟ کیفیت شنیدن برنامه‌ها چگونه است؟ در کدام منطقه از کشور هستید؟ نام شهر یا استان کافی است؟ دوباره تأکید می‌کنم، هیچگاه آدرس منزل یا آدرس پستی خود را از طریق ایمیل برای ما نفرستید. از توجه شما متشکریم. و همچنین اگر مایل بودید می توانید زمان پخش و فرکانس امواج این برنامه را به دیگر دوستان خود معرفی کنید تا آنان نیز از طریق این برنامه امکان آشنایی، مطالعه و بررسی کلام خدا را داشته باشند و بتوانند از پیام‌های عالی و نجات بخش آن استفاده کنند. قبلاً از همکاری شما بسیار متشکر هستیم. اکنون به برنامه امروز توجه کنید. فصل 28. موضوعات این فصل عبارتند از خداوند در بتئیل به یعقوب ظاهر می شود، یعقوب شرط می گذارد. در فصل گذشته دیدیم که یعقوب یکی از پست‌ترین کارهایی را که انسان می تواند انجام دهد انجام داد. او این کار را به دستور مادرش انجام داد. می دانید گاهی اوقات بعضی ها بهانه می آورند و می گویند که علت بد بودنشان این است که مادرشان آنها را در زمانی که کودک بودند دوست نداشته است. باور کنید که یعقوب نمی توانست این را بگوید. یعقوب مورد علاقه و عشق مادرش بود و به اصطلاح لوس شده بود. وقتی به او گفته شد تا کاری که چندان نیکو نبود را انجام دهد، او انجام داد. او حق نخست‌زادگی را از برادرش دزدید. حق نخست‌زادگی قبلاً به او داده شده بود. رسم دادن برکت از طرف پدرش اصلاً مهم نبود. در مورد اسحاق این ابراهیم نبود که برکت را به اسحاق داده بود، بلکه خداوند داده بود و این خدا است که آن را به یعقوب نیز می‌دهد. زرنگی او نه تنها لازم نبود، بلکه خداوند بعداً به خاطر آن با او برخورد خواهد کرد و از این می توانید مطمئن باشید. نقشه‌ای که اکنون ربکا در نظر خود طرح کرده پذیرفتنی و منطقی است. احتمالاً در آن شرایط کار درستی بود که بایستی انجام می گرفت. او به اسحاق نگفت که می خواهد یعقوب را پیش برادرش بفرستد تا از کینه و خشم عیسو در امان باشد، بلکه این واقعیت را بیان کرد که یعقوب می توانست در آنجا از بین خیشاوندان خود همسری پیدا کند. در این فصل مشاهده خواهید کرد که یعقوب خانه را ترک می کند. یعقوب به بیت ایل می رود، جایی که خداوند به او ظاهر شده و عهدی را که با ابراهیم بسته بود با او تکرار کرد. در پیدایش فصل 28 آیه 1 چنین می خوانیم: پس اسحاق یعقوب را خوانده او را برکت داد و به او گفت با هیچ یک از دختران کنعانی ازدواج نکن. در طول تمام عهد عتیق مشاهده می کنیم که خداوند نمی خواهد کسی که با خداست با کسی که بی خداست ازدواج کند. این دوباره دلیلی است برای نظر من در رابطه وقوع طوفان نوح که مطرح کردم. در فصل ششم از پیدایش خواندیم که میگوید پسران خدا مجذوب دختران زیباروی انسان‌ها شدند. در آنجا میگوید که نسل با خدا با نسل بی خدا قائن ازدواج کردند. نتیجه نهایی این کار داوری به واسطه طوفان بود که در آن میان فقط یک مرد با خدا باقی مانده بود که نجات پیدا کرد. چنین نوع ازدواج‌ها بین نژادهای مختلف همیشه به بیخدایی هدایت می‌شوند. این را به عنوان یک هشدار می‌گویم. متوجه هستم که در زمانی زندگی می‌کنیم که اغلب جوانان دیگر آماده نیستند به نصیحت یک واعظ با تجربه گوش دهند. آنها تصور می‌کنند که او هیچ چیز در این مورد نمی‌داند. اگر حقیقت را می‌خواهید بدانید، این است که من در این مورد به اندازه کافی اطلاعات و تجربه دارم. سالها است که کار مشاوره و روانکاوی انجام می دهم و سالیان سال با این موضوع خاص برخورد داشتم و تعداد بسیاری از ازدواج‌ها را دیدم که به خاطر این موضوع نزد من آمده و با من صحبت کردند و همچنین توانستم بسیاری از آنها را در طول سالیان زیر نظر داشته باشم. داستان اکثراً یکی است. مرد یا زن جوان میگویند که شخص مناسب را ملاقات کردند، همان که آرزو دارند با او ازدواج کنند. آن شخص مسیحی نیست، اما آنها میخواهند با آن شخص ازدواج کنند و او را برای مسیح به دست آورند و یا بعد او را به مسیح هدایت کنند. این را به تو دختر جوان میگویم. اگر نتوانی آن مرد را قبل از ازدواج برای مسیح به دست آورده او را به سوی مسیح هدایت کنی، بعد از ازدواج نیز نخواهی توانست او را به دست آوری. همچنین مرد جوان، می توانم به تو بگویم که اگر نتوانی آن زن مورد علاقت را قبل از ازدواج برای مسیح به دست آوری و او را به سوی مسیح هدایت کنی، بعد از ازدواج نیز نخواهی توانست او را به سوی مسیح هدایت کنی. خداوند ممنوع کرده است که یک شخص با خدا با یک فرد بی خدا ازدواج کند. همیشه به غم و اندوه ختم می شود. تقریباً صدها نمونه دیدم و هرگز ندیدم که یکی از این چنین ازدواج ها درست کار کند و موفقیت آمیز باشد. شما نمی توانید از خدا جلو بزنید و به نظر خدا غلبه کنید. خدا به طور ثابت و آشکار این را در کلامش گفته که شخص با خدا نباید با یک فرد بی خدا ازدواج کند. دوم قرنتیان فصل 6 آیه 14 چنین میگوید: با بی ایمانان پیوند و همبستگی نداشته باشید. آیا می تواند بین پاکی و گناه پیوندی باشد؟ آیا نور و تاریکی با یکدیگر ارتباطی دارند؟ عهد جدید به طور محکم به مسیحیان میگوید که زیر یوغ بی ایمان نروید. شما با نشستن دور یک میز با یک بی ایمان زیر یوغ او نمی روید. همانطوری که بعضی ها من را به این متهم می کنند. بلکه با ازدواج کردن با یک بی ایمان است که زیر یوغ او رفته و اسیر او می شوید. این طریقی است که به آنها ملحق می شوید و با آنها پیوند برقرار کرده با آنها همراه می شوید و خداوند این را با صراحت قدغن و ممنوع می کند. در پیدایش فصل 28 آیه 2 تا 4 می خوانیم که اسحاق ادامه داده به یعقوب می گوید بلکه فوراً به بین النهرین به خانه پدر بزرگت بتوئیل برو و با یکی از دختران دایی خود لابان ازدواج کن. خدای قادر و مطلق تو را برکت دهد و به تو فرزندان بسیار ببخشد تا از نسل تو قبایل بسیاری به وجود آیند. او برکتی را که به ابراهیم وعده داد به تو و نسل تو دهد تا صاحب این سرزمینی که خدا آن را به ابراهیم بخشیده و اکنون در آن غریب هستیم بشوی. اکنون به وضوح آشکار است که اسحاق متوجه شده که خدا ابراهیم را برکت داده بود و خدا آن را به او یعنی اسحاق انتقال داده بود و اکنون او آن را به پسرش یعقوب می دهد. پیدایش فصل 28 آیه 5 می گوید پس اسحاق یعقوب را روانه نمود و او به بین النهرین نزد دایی خود لابان پسر بتوئیل آرامی رفت. اگر بخواهیم به این خانواده ملیتی بدهیم آنها را سوریه‌ای خواهیم خواند، زیرا که در کتاب مقدس از آنها چنین نام برده شده است. آنان در آنجا زندگی می کردند. بعضی اوقات این سوال پرسیده می شود که آیا ابراهیم یک یهودی بود؟ آیا او اسرائیلی بود؟ نه، در واقع او چنین نبود. هیچ اسرائیلی وجود نداشت تا زمانی که نام یعقوب به اسرائیل تغییر کرد. 12 پسر او اسرائیلی بودند. ریشه از ابراهیم آمد. او پدر این نژاد است، ولی ابراهیم را مدیانی نیز نخواهند خواند، با وجود اینکه او پدر مدیانی ها نیز هست. در پیدایش فصل 28 آیه 6 الی 9 می‌خوانیم عیسو فهمید که پدرش از دختران کنعانی بیزار است و یعقوب را شدیداً از گرفتن زن کنعانی برحذر داشته و پس از برکت دادن او وی را به بین النهرین فرستاده است تا از آنها زنی برای خود بگیرد و یعقوب هم از پدر و مادر خود اطاعت کرده به بین النهرین رفته است. پس عیسو هم نزد خاندان عمویش اسماعیل که پسر ابراهیم بود رفت و علاوه بر زنانی که داشت مهلت دختر اسماعیل خواهر نبایوت را نیز به زنی گرفت. اکنون امکان دارد که بعضی ها این گفته قبلی مرا که گفته بودم که با اسماعیل دیگر کاری نداریم اشتباه متوجه شوند. بگذارید بگویم که کتاب مقدس خط او را دنبال نخواهد کرد. اما خط او فقط زمانی عنوان می شود که ربطی به مسیر و خط مسیح دارد. مانند اینجا. عیسو رفته و با دختر اسماعیل ازدواج می کند. او فکر می کند که این کار پدرش را خوشنود خواهد کرد. می بینید که این شخص چقدر از نظر درک روحانی کمبود دارد. اسماعیلیان همانقدر رد شده بودند که کنعانی ها و فلسطینی ها رد شده بودند. خداوند در بیت ایل به یعقوب ظاهر می شود. در پیدایش فصل 28 آیه 10 الی 11 می خوانیم پس یعقوب بعر شبه را به قصد حران ترک نمود. همان روز پس از غروب آفتاب به مکانی رسید و خواست شب را در آنجا به سر برد. او سنگی برداشته و زیر سر خود نهاده همانجا خوابید. مکانی که او به آن رسید کمی بعد خواهیم دید که بیت ایل است که معنی آن خانه خداوند می باشد. بیت ایل حدود 18 کیلومتری شمال اورشلیم است و خانه‌ای که او آن را ترک کرده بود حدود 37 تا 45 کیلومتری در جنوب اورشلیم بوده است. بنابراین یعقوب در روز اول حدود 50 تا 60 کیلومتر را طی کرده است. می توانید ببینید که او چقدر با سرعت از عیسو دور می شود. او می خواهد تا آنجایی که می تواند از عیسو دور شود ولی هرچه دورتر از عیسو می شود، همینطور از خانه دورتر می شود. فکر می کنید که او در آن شب چه حسی داشت؟ البته که بسیار تنها بود. مطمئناً چنین بود. احتمالاً دلتنگ بود. تا آنجایی که ثبت شده، تا به حال او شب را بیرون از خانه به سر نبرده بود. دوست من، آیا اولین شبی را که شما از خانه دور بودید به یاد دارید؟ من دقیقاً اولین شبی را که از خانه دور بودم به یاد دارم. ما در منطقه‌ای در یک دهکده زندگی می کردیم. آنجا هنوز نیز مکانی کوچک در سر راه است. دوستان خوبی در چند کیلومتری خود داشتیم. فکر می کنم که این تصور من بود. با اینکه فاصله ما حتی یک کیلومتر نیز نمی شد. وقتی کوچک بودم فکر می کردم که خیلی فاصله است. به هر حال آنها من را دعوت کردند که نزد آنها بروم و شب را در آنجا به سر ببرم. آنها پسری همسن من داشتند. فکر کنم حدود 9 یا 10 سالمان بود. او به دنبال من آمد و با هم به خانه آنها رفتیم. هرگز آن تجربه را فراموش نخواهم کرد. شام بسیار خوشمزه‌ای با هم خوردیم و بسیار از مهمانی لذت بردم و بعد با هم بازی کردیم تا زمانی که هوا تاریک شد. به تاریکی غروب نگاه کردم و آنجا بود که کم کم دلتنگ خانه شدم. بعد گفتند که وقت خوابیدن است. آنها جایی برای من در اتاق آماده کردند و من لباس خوابی را که با خود آورده بودم پوشیدم و بر آن رخت خواب دراز کشیدم. من هرگز آنقدر در زندگیم تنها نشده بودم. دلتنگ. آه که چقدر می‌خواستم به خانه برگردم. در جایم جابجا می‌شدم. و بالاخره به خواب رفتم. اما صبح خیلی زود بیدار شدم. میدونی چه کار کردم؟ سری لباسهای خواب را درآوردم و لباسهای خود را پوشیدم و به سوی خانه دویدم. توقف نکردم تا به خانه رسیدم. هیچ کس در خانه بیدار نبود، ولی مطمئنن خوشحال بودم که خانه هستم. این اولین شبی بود که از خانه بیرون بودم. بعدها بسیاری اوقات از خانه دور بودم، ولی هیچگاه مثل دفعه اول چندان نگران و دلتنگ نبودم. اغلب در مورد یعقوب تعجب می کنم. او اکنون در واقع یک مرد بالغ است، ولی فکر می کنم که دلش برای خانه تنگ شده است. این اولین باری بود که او از مادرش ربکا جدا شده بود. او در تمام زندگیش به آغوش مادرش متوسل بود، ولی اکنون جدا است. او تنها است و این اولین باری است که از خانه دور است. دقت کنید که چه اتفاقی افتاد. او دراز کشیده و سنگی را زیر سرش گذاشت. بیت عید یک مکان دلتنگ کننده است. به عنوان یک مکان بایر در معرض باد و متروک، پر از سنگ‌ها و صخره‌های بزرگ تشکیل شده است. یک منطقه مرتفع است. مکان‌های زیادی در بعضی صحراها مثل آنجا هستند. وقتی که نزدیک بیت عید رفتیم، من با یک تور مسافرتی بودم. دیگران می‌خواستن به مکان‌هایی بروند که برای من چندان مانند بیت عید اهمیت نداشت. تا حدود نزدیک آن مکان رفتیم که گفتم می‌خواهم آنجا را از نزدیک ببینم، ولی راننده اتوبوس گفت که وقت نداریم. به هر حال توانستم از دور آنجا را ببینم که پوشیده از سنگ و صخره بود. در این مکان یعقوب تجربه‌ای روحانی داشت و نه تنها این دفعه، بلکه بعدها نیز او در این مکان تجربه روحانی دیگری داشت. بیت عید همان جایی است که یعقوب آمد و سرش را زمین گذاشت و خوابید. شنوندگان عزیز، در برنامه آینده به مطالعه و بررسی خود در کتاب پیدایش ادامه خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما در این سفر روحانی هیجان‌انگیز در کشف حقایق کلام خدا همراه باشید. کلام خدا شامل پیام‌های خدا برای شما است. خداوند از طریق کلامش با شما سخن می‌گوید. توسط کلام خدا در کتاب مقدس می توانید با خدا و خواسته های او آشنا شوید. این خواست خدا است، زیرا همه انسان ها به علت نافرمانی از خدا گناهکار هستند. بنابراین نیاز به آمرزش و بخشش دارند و این آمرزش تنها از طریق ایمان به کار نجات بخش عیسی مسیح روی صلیب، یعنی فدا ساختن خیش برای آمرزش گناهان ما میسر است. تمام کسانی که به عیسی مسیح به عنوان فرزند خدا ایمان داشته و مرگ و قیام او را قبول داشته باشند، هدیه زندگی ابدی را دریافت می کنند و امکان مشارکت عالی با خدای زنده را دارند. و همچنین خواست خدا این است که تمام ایمانداران به عیسی مسیح در مسیر رشد دائم و شناخت عمیق‌تر خدای حقیقی پیشرفت کنند و با داشتن یک زندگی پاک و مسیح‌گونه به عنوان فرزندان خدای زنده روی زمین شاهدان، سفیران و پیام آوران مژده نجات بخش عیسی مسیح به تمام بشریت باشند تا روزی که عیسی مسیح برای داوری تمام زندگان و مردگان باز می‌گردد و آسمان و زمین نو را برقرار می‌سازد، جایی که تمام ایمانداران وفادار او از مشارکت ابدی با خدای قادر و متعال بهره‌مند خواهند شد و تجربه زندگی در دنیای آینده را خواهند داشت. بنابراین به عیسی مسیح ایمان بیاورید، از او اطاعت کنید و به او وفادار باشید و با کمک روح القدس تلاش کنید یک زندگی پاک و خداپسندانه داشته باشید و در این دنیا مسیح گونه رفتار کنید. مطمئن باشید که این خواست و اراده خداست که آن را از طریق کلامش برای ما مکاشفه و آشکار کرده است. خدایی که شما را آفریده است، شما را بسیار بسیار دوست دارد و مشتاق است که او را بشناسید. او می‌خواهد با شما زندگی کند. پس هیچگاه از او مایوس نشوید، حتی اگر برای مدتی در زندگیتان با مشکلات و سختی‌ها روبرو می‌شوید. مطمئن باشید که خدای زنده در کنار شما و همراه شماست و از شما مراقبت می‌کند. به عیسی مسیح ایمان داشته باشید و با او ارتباط برقرار کنید. او صدای شما را می‌شنود و حاضر است به شما یاری رساند. همین امروز با او صحبت کنید. او منتظر شماست تا به نزد او بروید و با او سخن بگویید. در اینجا وقت امروز برنامه ما پایان می‌یابد. توسط این آدرس ها با ما در تماس باشید. لطفاً در نامه‌های خود اسم این برنامه، یعنی برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا را یادداشت کنید. از دریافت مطالب شما خوشحال می‌شویم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. آدرس پستی ما: خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما PAYAM@post.com.
بیایی با هم یک نفس، یک صدا به پرست این نام ایسارا،
محبت خدا فیض عظیمش را بخشی حیات نو در ایسا.
چشمه حیات شادی قلب پاک، مسیح هست نام خدای ما.
بیایید با هم یک نفس، یک صدا به پرستیم نام ایسا را. آیید خانی در زمین